ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. با بخش خبری ساعت 11 در خدمت شما هستیم. فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد انتقام خون سردار سلیمانی جزو برنامه‌های اصلی ماست. سردار سرلشکر سلامی در ایام نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار حسین پور جعفری و دیگر شهدای آرمیده در این گلزار ادای احترام کرد. فرمانده کل سپاه در جمع خبرنگاران گفت همه ما به سردار مدیون هستیم و انتقام خون حاج قاسم جزء برنامه‌های اصلی ماست.
این دلتنگی ما هم یک موضوع خیلی مهمیه. حاج قاسم همیشه پیش ماست و ما پیش ایشون هستیم، هیچ وقت اونو فراموش نمی کنیم. راهش رو هم انشالله ادامه میدیم، اجازه نمیدیم که این خون مطهر و خونهای مطهر خدای ناکرده بدون قصاص باقی بمونه. ولی مهمتر از همه ادامه راه نورانی و تعقیب هدفهای بزرگ ایشونه.
خبر دیگر این که از نماد سردار شهید سلیمانی در یکی از میدانهای اصلی شهر کرمان با حضور سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، فرزندان شهید سلیمانی و شماری از مسئولان استانی رونمایی شد. اختتامی که اولین کنگره بین‌المللی شعر انتقام سخت با حضور چهره‌های ادبی، فرهنگی و سیاسی فعال حوزه مقاومت برگزار شد. این کنگره بین المللی به زبانهای زنده دنیا با محوریت دفاع از مظلوم، استکبار ستیزی و ایثار و به ویژه خونخواهی شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس برگزار شد.
آری سپاه او سپاهی از شهیدان است، بیرق به دست حاج قاسم بین میدان است.
حین بدل عسرو الا فی سبیل الله.
این کنگره محفل اشعاری بود به هفت زبان زنده جهان و به خونخواهی سردار شهیدان مقاومت.
از میان 800 اثر ارسالی به اولین کنگره بین المللی شعر انتقام سخت از 20 شاعر برگزیده تجلیل به عمل آمد.
من دون شک
اگر بخواهیم نهضت مقاومت را در بین مردم معرفی کنیم، بهترین پایگاه پایگاه شعر و ادب است.
حاج قاسم هیچ مرزی نداشت. او تنها یک ژنرال ایرانی نبود. او مقاومت کرد برای مردم فلسطین، قدس، سوریه، لبنان و همه ی جهان اسلام.
شعر سابقه هزار ساله داره در این سرزمین و مردم ما انس بسیار ویژه‌ای با شعر دارن. به خاطر همین بیان این مضامین در قالب شعر میتونه تأثیر دوچندانی داشته باشه.
سخنگوی ستاد مردمی سالگرد شهید سلیمانی هم در این کنگره تأکید کرد انتقام سخت قطعی است.
مایلم اینجا با صدای بلند اعلام کنم که آمران و عاملان قطعاً به سزای اعمالشون خواهند رسید، همانطوری که در عالی‌ترین سطح مقام معظم رهبری بر این تأکید کردند.
120 هزار دانشجو به پویش بین‌المللی بیعت سلیمانی ها پیوستند. به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، پویش بین‌المللی بیعت سلیمانی ها به منظور تجدید بیعت جوانان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، در این باره گفت
انتظار جریان جوان و دانشجویی و علاقمندان به انقلاب و حاج قاسم این بود که در اولین سالگرد بتونن عرض ارادت در شأنی داشته باشن، اما شیوع ویروس و کرونا محدودیت های زیادی رو ایجاد کرد. یکی از ابتکاراتی که عزیزانمون در بسیج دانشجویی مبتکرش بودن و بعد در جامعه توسط مجموعه گروه های مردمی توسعه پیدا کرد، پویش جمع‌آوری امضا برای بیعت با مقام معظم رهبری به عنوان سلیمانی های جامعه بود که علارغم اینکه خیلی کار تبلیغاتی از زانمون انجام نداده بودن، ولی اون دلدادگی و دلبستگی مردم به این مکتب و این راه تا آماری که از زانمون بهمون دادن نزدیک به 120 هزار امضا برای این پویش جمع‌آوری شده و بیش از 30 هزار دلنوشته.
همه گی خانواده های شهدای حادثه تشکی شهدای مقاومت در 17 دی ماه سال گذشته در استان کرمان تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند.
جمعیت باور نکردنی کرمانی ها در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی.
اطلاع دادن که تردد امکان پذیر نیست.
ساعت حدود 10 بود که تراکم جمعیت به اوج رسید و همین تراکم باعث شد عده‌ای مجروح و تعدادی هم جان خود را از دست بدهد. مسئولین بلافاصله برای بهبودی و رسیدگی آمده.
دعا کن، ما هم دعا میکنیم، همکارای ما همه در خدمتشن.
امید داریم در هر
انشالله که زود برگرد.
کل شهدای تشییع حاج قاسم 60 شهید عزیز و والامقام می باشند و کلیه خدماتی که برای شهدای 8 سال دفاع مقدس و مجموعاً کل شهدای بزرگوار که در تاییدیه شهادت بنیاد شهید هستند برای این شهدای عزیز و والامقام ارائه میدیم.
و آرامگاه شهدای کرمانی تشییع در مراسم حاج قاسم سلیمانی است که در مجاورت گلزار شهدای کرمان ساماندهی شده. طیبادی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
ادامه خبرها. بازگشایی که مرحله به مرحله که حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها با رعایت دقیق شیوه نامه خاک بهداشتی. استاندار قم از تشکیل کمیته‌ای درباره بازگشایی اماکن متبرکه و حرم‌ها خبر داد و افزود بازگشایی حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت پلکانی و پس از جمع‌بندی اعلام نظر دستگاه‌های مختلف انجام می شود. اختتامی که یه نخستین جشنواره تولیدات رسانگی دیجیتال با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و شهید سردار سلیمانی در مشهد برگزار شد. دبیر نخستین جشنواره تولیدات رسانگی دیجیتال در این مراسم گفت در این جشنواره حدود 100 اثر تولیدی در حوزه مقاومت بررسی شد که در مجموع 20 نفر به عنوان منتخب معرفی شدند. دو رونمایی از کتاب در حوزه عفاف و حجاب. کتاب‌های مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران و مسئله حجاب در غرب به قلم علی غلامی همزمان با سالروز واقعی کشف حجاب با مشارکت بنیاد عفاف و حجاب در فرهنگ سرای سرور در فرهنگ سرای سرب رونمایی شد. واگذاری که زمینی 162 هزار متر مربعی بنیاد مستضعفان برای ساخت بیمارستان. رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از مرکز طبی 250 تخت خوابی در حال ساخت کودکان از واگذاری 162 هزار متر مربع از زمین‌های این بنیاد به دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ساخت بزرگترین پردیس بیمارستانی جنوب غرب تهران خبر داد. وضعیت ذخایر خون در خراسان رضوی نامناسب است. مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه‌های انتقال خون به دلیل سرما و شیوع کرونا از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام خواست با حضور در پایگاه‌های اهدای خون به یاری بیماران نیازمند خون بشتابند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجوز برگزاری نماز جمعه در شهرهای زرد خبر داد. دکتر نمکی در نشست تصویری ائمه جمعه سراسر کشور با بیان اینکه نماز جمعه در شهرهای زرد برگزار می شود گفت خوشبختانه 160 شهر قرمز کشور و شهرهای نارنجی در حال تبدیل شدن به شرایط زرد هستند. وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد با همیاری مردم و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی آمار کاهشی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در کشور ادامه یابد و به یاری خداوند شهرهای زرد نیز به شرایط سفید برسند. نامنویسی دانشجویان، طلاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای که دریافت بن اعتباری خرید کتاب از امروز آغاز می‌شود. آقای سفری، معاون اقتصاد و فرهنگ مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با اشاره به برگزاری نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول بهمن افزود:
با توجه به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 1 تا 6 بهمن ماه سال جاری، معاملات امور فرهنگی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بن اعتباری خرید ویژه دانشجویان، طلاب و اعضای هیئت علمی دانشگاه در نظر گرفته که در این نمایشگاه بتونن از اون بهره مند بشن. با توجه به افزایش 25% یاران اعتبار خرید کتاب، ویژه دانشجویان و طلاب در این دوره نمایشگاه با تلاش‌ها و پیگیری‌های که مجموعه مهاجرت فرهنگی و مساعدت وزیر محترم فرهنگی ارشاد اسلامی داشتن، این سقف افزایش پیدا کرد، به طوری که یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان و طلاب تا سقف 200 هزار تومان است که از این مقدار سهم مشارکت دانشجویان و طلاب 120 هزار تومان و 80 هزار تومان هم یارانه ای که تعلق میگیره.
40 روز از درگذشت حجت الاسلام محمد حسن راستگو، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت که بچه ها او را به عنوان عمو راستگو می شناختند، می گذرد.
حاج آقا راستگو با نگاهی متفاوت به دنیای آموزش و ارتباط با کودکان قدم گذاشته.
چه دیگه حواست خوب؟ گول؟ فریب؟ شلو کباب؟
یکی از صفات برجسته حاج آقا همین روحیه خندان ایشون بود و این روحیه خندان رو در اجرای برنامه کودک هم داشتن، که این بسیار بسیار مهمه که در ارتباط با دنیای کودک روحیه خندان داشتن و مهربان بودن بسیار عامل مهمی است در نفوذ در دنیای کودکان.
خب یک سری ویژگی خاص خود ایشون بود که شاید کمتر بشه پیدا کرد مثل ایشون کار انجام دادن، از جمله خط زیبای ایشون و دو دست نویسی ایشون که خاص خود ایشون بود.
ایشون مؤسسه تربیت مربی کودک رو در همون سالهای اوایل انقلاب تأسیس کردند و تجربیات خودشون رو با شاگرد پروری برای همیشه موندگار کردند.
یک دوره آموزشی جامع یک ساله ایشون طراحی کردند، مقدارش خودشون تدریس می‌کردن، مباحث مختلفی رو از جمله روش کلاس‌داری، مهارت‌های تدریس یا اردوداری و مسائل دیگه. لذا یک مبحثی رو که اگر ما اینجا مطرح می‌کنیم، سابقه چندین و چند ساله افکار خود حاج آقا است که در واقع بگیم مکتبی است که حاج آقا بنا نهادن در حوزه علمیه.
تا کنون بیش از 7000 طلبه در 40 دوره آموزشی در این مؤسسه دوره تربیت مربی کودک و نوجوان رو گذروندند.
ایشون زحمتی که کشیدن این مکتب رو پرورش دادن، مکتب کار با کودک در حوزه علمیه. امروزه هر کسی که توی حوزه علمیه کار کودک رو داره انجام میشه، میتونیم به ذات قاطع بگیم که از شاگردانشونه.
اسدی، باشگاه خبرنگاران جوان، قم.
قیمت هر جلد قرآن برای نابیناییان 1,000,000 تومان. مدیر کل روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه‌های ملی ایران یادآور شد یکی از حوزه‌های مرتبط با خط بریل در ایران مسائل و مشکلات مربوط به چاپ و نشر قرآن بریل در کشور است. خانم گرایلی افزود قیمت بیش از 1,000,000 تومانی هر نسخه از قرآن بریل، وجود اغلاط در برخی از قرآن‌های چاپ شده، نبود نظارت مستمر و منسجم بر چاپ قرآن بریل در ایران و نداشتن دسترسی مناسب نابینایان به قرآن بریل از جمله مشکلات و مسائل است. 1,280,000 بسته معیشتی به همت سازمان اوقاف در بین نیازمندان توزیع شده است. معاون امور مجلس و استانهای سازمان اوقاف و امور خیریه گفت در راستای حمایت از نیازمندان بالغ بر 1,280,000 بسته معیشتی در سطح کشور توزیع شده که امیدواریم این تعداد تا پایان مرحله دهم به 2,000,000 بسته معیشتی برسد. حجت الاسلام نوریزاده در سفر به قزوین اظهار داشت بالغ بر 800 نیت در موقوفات شناسایی شده که این مهم نشان دهنده ظرفیت بالای وقت و اهمیت وجود آن در جامعه است. و افزوده شدن 3 گروه شعری به جشنواره شعر فجر. دبیر اجرای 15 جشنواره بین المللی شعر فجر گفت امسال 3 گروه شعر کلاسیک، شعر نو شامل شعر سپید و نیمایی و شعر محاوره به بخش بزرگسالان این جشنواره اضافه شده است. آقای جلالی در حاشیه آیین افتتاحیه بخش غیر رقابتی 15 جشنواره بین المللی شعر فجر در جمع خبرنگاران افزود ناشران، شاعران و پژوهشگران تا 20 دی ماه فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمایی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی ادبیات ایرانی .com مراجعه کنند. در پایان به آگاهی شما عزیزان می رسانم امروز پنجشنبه 18 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 23 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:13، غروب آفتاب 17:12 و زمان اذان مغرب هم ساعت 17:31 خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آنان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم با هم دیگه قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون می‌نویسند که برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من، جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می‌کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و دشمنان چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند؟ چه اتهاماتی به او زدند؟ چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها شما را دچار تفرقه نکند. بدانید که می دانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اول اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده این کشور را می درید، آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد. اما هنر امام این بود که اسلام را به پشتوانه آورد، عاشورا و محرم، سفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، انقلابهایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و اسلام نمودند و بزرگترین قدرت‌های مادی را ذلیل خود نمودند. عزیزانم در اصول اختلاف نکنید. یکی از خصوصیات حاج قاسم به زعم همه اونهایی که ایشون رو میشناختن نگاه باز و فراجناهی ایشون به مسائل بود. خود ایشون هم بارها مطرح کرده بود که من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم. ایشون خودش رو سرباز ولایت و خادم مردم میدونست. همین نگاه دقیق و زیرکانه باعث شده بود که مسائل رو واقعی ببینه و تحلیل کنه. چون نگاه حاج قاسم یک نگاه پدرانه بود، به خاطر همین مسائل رو از بالا نگاه میکرد و همین باعث میشد که راحت تر با افراد و سلیقه هاشون کنار بیاد. حاج قاسم با همین نگاه پدرانه سعی کرد که از جنگ نرم دشمن برای ایجاد تفرقه بین نیروهای انقلابی محافظت کنه و جلوی اون رو بایسته. یکی از دوستان حاج قاسم که سالیان سال در جبهه ها همراه حاجی بود، مدتی دچار انحراف سیاسی شده بود. ایشون خودش میگه که با اینکه خیلی از رفقای قدیمی منو طردم کرده بودن، ولی حاج قاسم همچنان با محبت و احترام با من برخورد میکرد. حتی تو مجلس روزه منزلشون هم منو دعوت کرد. با اینکه میدونستم از طرف خیلی از دوستان تحت فشار قرار میگیره، ولی باز حاجی منو دعوتم کرده بود. ایشون میگه حاج قاسم میدونست من نسبت به یکی از افراد طرد شده سیاسی علاقه دارم، بعضی از مواقع با همون نگاه پدرانه‌ای که داشت از من می‌خواست که با ایشون صحبت کنم و بعضی از نکات رو بهشون متذکر بشم. حاج قاسم علاوه بر مسائل سیاسی تو مسائل اجتماعی هم همین نگاه پدرانه رو داشت. به خاطر همینم ایشون قائل بود که همه این جوان‌ها فرزندان ما هستند. ما موظفیم اونا رو از گرفتار شدن تو دام دشمن حفظ کنیم. این جمله مشهور راجع است که ایشون میگفت که اون دختر کم حجابم دختر منه، دختر ما و شماست. این نگاه یعنی یک نگاه پدرانه، یک نگاهی که باعث جذب حداکثری که حضرت آقا فرموده بود میشه. خاطرم هست یه موقعی توی یک تیپ از نیروهای سوری هم شیعیان حلب بودن، هم برادرای اهل سنت بودن، حتی مسیحی ها و پیروان دیگر فرق مثل اسماعیلیه و علوی ها هم بودن اونجا.
اینها همه کنار هم با محبت و عشق زندگی میکردن و توی یک جبهه با دشمن مشترک یعنی تکفیری‌های خبیث میجنگیدن. این هنر، هنر حاج قاسم بود. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. موجی موصل ما
خود بریدن است،
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سریم، پروانه اخگریم، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
ما مرغ بی پریم، از فوج دیگریم، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است، هر می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما کشیدن
بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
روزتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که رادیو معارف رو در حال شنیدن هستید، لطف میکنید اگر در حین شنیدن هر برنامه نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو درباره اون برنامه به 30162 برای ما پیامک کنید، یا اگر سوال و پرسشی درباره اون برنامه دارید به 30553 شماره پیامک رادیو معارف ارسال بفرمایید. در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد با رسیدن به ساعت 11 و 25 دقیقه برنامه زمزم احکام هست که این برنامه پاسخگو به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی است. حدود 18 دقیقه از شما عزیزان دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
من تقلید میکنم از رهبر امام خامنه‌ای. میخوام ببینم وقت نماز میخونم، وقتی میخوام بلند شم میگم به جا بگم بحور الله قوت و قومی و قد، میگم یا حی یا قیوم. آیا درسته یا درست نیست؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
ذکر بلند شدن از نشسته به حال قیام به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست. یا حی یا قیوم را اگر به عنوان ذکر مطلق بگید اشکال نداره، اما اگر به عنوان ذکر مخصوص برخواستن بگید نه. ذکر مخصوص برخواستن همون به حول الله و قوته اقوم و اقعد هست.
سال شهریه یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای رو براتون میخونم. ایشون نوشتن: من راننده هستم و شب کارم، خواندن نماز شب برام دشواره، به ویژه قنوت نماز وتر. اگه میشه راهنمایی کنید که چگونه این نمازها رو به جا بیارم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
نمازهای مستحب من جمله نماز نافله شب رو در حال حرکت هم میشه خوند. شما پشت فرمان نشستید در حال حرکت، میتونید نیت کنید و تکبیرات الاحرام بگید، حمد و سوره رو بخونید، حواستونم به رانندگیتون باشه، برای رکوع و سجده با سر مقدار سر رو میارید پایین، اشاره میکنید بدون اینکه حواستون از رانندگیتون پرت بشه. برای قنوت هم لازم نیست که حتما دست و بالا بیارید، به همون کیفیت که دارید رانندگی میکنید قنوت رو بخونید، مشکلی نداره. و در نماز در حال حرکت رو به قبله بودن هم لازم نیست.
آقا من یه سوال شعری داشتم از حضرت آقا در مورد این گوسفند و سر میبری. بعد از اینکه سرشو بریدی شک میکنی شاید بسم الله گفتن یا نگفتن.
حکم گوسفند چه میشه، حلاله یا حرامه؟ قربان شما، حمزه نظفی هستم از مراغه.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
اینجا شک بعد از فراغه، یعنی بعد از